ساعت 7 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام می کنیم به شما در ایران از هر جایی که صدای ما رو می شنوید، در سه‌شنبه شب از هر شهری که با ما همراه شدید برای شنیدن تازه ترین خبرها و گزارش های این ساعت در پنجمین شب از شهری پر ما. آزاده اسدی هستم در مجله شامگاهی رادیو فردا با شما تا 45 دقیقه آینده همراه با بقیه همکارانم که گزارش‌ها و گفتگوهای این ساعت رو تهیه کردند. خبرهای این ساعت رو بشنویم. ابتدای مجله شامگاهی رادیو فردا مثل همیشه با علیرضا کرمانی. سلام بر شما.
سلام آزاده، سلام شنوندگان. 41 زندانی سیاسی محبوس در بند 350 زندان اوین در شهادت نامه این خطاب به دادستان تهران درباره وضعیت حسین رونقی ملکی که در زندان اوین در اعتصاب قضا به سر میبرد هشدار دادند. به گزارش وبسایت خبری کلمه نزدیک به میر حسین موسوی، این زندانیان سیاسی با برشمردن بیماری های حسین رونقی ملکی که دچار نارسایی شدید کلیه، التهاب پروستات و مثانه، خونریزی دستگاه گوارشی و آنژین قلبی است، اضافه کردند او باید تحت مراقبت ویژه قرار گیرد. شهادت نامه 41 زندانی سیاسی همچنین از دادستان تهران می‌خواهد قبل از آن که وضعیت جسمانی حسین رونقی ملکی به شرایطی برسد که دیگر قابل جبران نباشد، نسبت به انتقال سریع وی به بیمارستان اقدام شود. حسین رونقی ملکی، وبلاگ نویس زندانی، پس از رد درخواستش برای ادامه درمان در خارج از زندان از روز جمعه 18 مرداد دست به اعتصاب قضا زده و مادر او نیز از سه‌شنبه هفته پیش در حمایت از فرزندش اعتصاب قضا کرده است. وزیر دفاع آمریکا میگوید به محض صدور دستور باراک اوباما نیروهای نظامی آمریکا آمادگی دارند تا به سوریه حمله کنند. به گزارش آسوشیتد پرس، چاک هیگل روز سه‌شنبه در جریان سفرش به جنوب آسیا گفت برای او بسیار واضح است که حکومت سوریه مسئول به کارگیری سلاح‌های شیمیایی است. با این حال کاخ سفید برای تصمیم گیری منتظر نتیجه گیری دستگاه‌های اطلاعاتی بوده است. یک روز پیشتر جان کری وزیر امور خارجه آمریکا حکومت بشار اسد را به تلاش برای از میان بردن دلایل و نشانه‌ها در مناطق مورد حمله متهم کرد. رئیس جمهوری آمریکا سال پیش به کارگیری سلاح‌های شیمیایی در جنگ داخلی سوریه را خط قرمز اعلام کرده بود. و باز در همین رابطه، نیروهای ارتش بریتانیا در پاسخ به آنچه ادعا می شود حکومت سوریه از سلاح شیمیایی استفاده کرده و برای انجام عملیات احتمالی نظامی به حالت آماده باش در آمدند. دفتر دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا روز سه‌شنبه اعلام کرد او بار دیگر از پارلمان بریتانیا خواسته است تا موضوع دخالت نظامی در سوریه را در پاسخ به حمله شیمیایی هفته گذشته بررسی کنند. رئیس جمهوری سوریه به کارگیری سلاح‌های شیمیایی را رد کرده است. آمریکا میگوید هر کس از سلاح شیمیایی استفاده کرده باید پاسخگو باشد. و وزیر خارجه سوریه میگوید از بین دو گزینه تسلیم یا دفاع، گزینه دوم بهترین انتخاب برای حکومت سوریه است. ولید معلم روز سه‌شنبه در گفتگوی تلویزیونی گفت سوریه مورد آسانی نیست و ما به گونه‌ای دفاع خواهیم کرد که همه را به شگفتی وادارد. وزیر خارجه سوریه اضافه کرد به بهانه استفاده حکومت سوریه از سلاح شیمیایی صدای تبل جنگ شنیده می شود، اما اگر کشورهای غربی دلیلی برای استفاده از سلاح‌های شیمیایی دارند باید آن را ارائه کنند. ولید معلم همچنین آمریکا و متحدانش را متهم کرد که به گفته او برای به راه انداختن جنگ تلاش می‌کنند و گفت که این جنگ تنها منافع اسرائیل و القاعده را تأمین خواهند کرد. و باز خبری از ایران. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید اولین سخنگو و سفیر زن در این وزارتخانه منصوب خواهند شد. عباس عراقچی روز سه‌شنبه در نشست هفتگی مطبوعاتی خود گفت با نظر وزیر خارجه ایران برای نخستین بار در دو سمت از خانم‌ها استفاده می‌شود که سمت سخنگویی و دیگری سفیر خانم بود و به زودی اولین سخنگو و سفیر زن منصوب خواهند شد. به گفته آقای عراقچی اخبار مربوط به انتصاب سخنگو و معاونان جدید وزارت امور امور خارجه احتمالاً ظرف یک هفته آینده اعلام می شود. آزاده؟
متشکرم از علیرضا کرمانی. خبرها رو شنیدید ابتدای مجله شامگاهی رادیو فردا. با توجه به اینکه اخبار مربوط به سوریه همچنان در حال بروز شدن هست، از شما خواهش میکنم حتما سری به سایت ما بزنید. همکارانم در بخش سایت تلاش میکنند این خبرها رو هر چند دقیقه یک بار که به دستشون میرسه در سایتمون بروز کنند. radiofarda.com. در ادامه انتصاب اولین سخنگو سفیر زن در وزارت خارجه ایران در آینده نزدیک.
اتفاقی هست که مردانه بودن عرصه سیاست رو در کنه خودش مورد نقد قرار داده و یک گام عملی براش برداشته.
واریز 160 میلیارد ریال از نهاد ریاست جمهوری به حساب دانشگاه غیر دولتی که مربوط به محمود احمدی نژاد است در آخرین روزهای دولتش.
اختصاص این حجم از بودجه دولتی به یک دانشگاه بی سابقه بوده و دانشگاهی که منتسب است به خود آقای احمدی نژاد.
همراه ما بمونید تا در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا حدود نیم ساعت آینده بخش دیگه‌ای از برنامه صدای شما صدای فردا رو بشنوید. ابتدای مجله شامگاهی سری بزنیم به سوریه که مقام‌های آمریکایی گفتند شکی در انجام حمله شیمیایی در این کشور توسط حکومت این کشور ندارند. ایلیا جزایری همکارم در منطقه روی خط تلفن رادیو فردا هست. ایلیا، وزیر خارجه سوریه همچنان با رد این موضوع که حمله شیمیایی از طرف حکومت انجام شده اعلام کرده که این سر و صداها در واقع سر و صدای طبل جنگ هست.
بله آزاد، وزیر امور خارجه سوریه آقای بدرمعلم کنفرانس خبری داشته، امروز یک صحبتی داشته که جالب توجه هست. گفت اون چه که امروز داره در سوریه و عراق پیش میاد، اشاره به تنش‌های مذهبی در عراق کرده، برنامه ای بوده که از سال 2009 وضع شده برای رسیدن به تهران و گفت البته ایران و سوریه به طور کامل در زمینه‌های مختلف با هم هماهنگی و همکاری دارن. در مورد احتمال حمله نظامی به سوریه گفت که سوریه آماده است که از خودش دفاع کنه با تمام ابزارهای موجود و در دسترس، و گفت اگر این حمله صورت بگیره سوریه دو راه بیشتر در پیش رو نداره، یکی اینکه تسلیم بشه، دوم اینکه از خودش دفاع کنه و راه دوم رو انتخاب خواهد کرد. و گفت سوریه ابزارهایی برای دفاع از خودش داره که جهان رو شگفت زده خواهد کرد. روابط سوریه با روسیه رو هم مستحکم توصیف کرد و در مورد تأخیر در موافقت با حضور بازرسان در منطقه قرار گرفته مورد حمله شیمیایی در حومه دمشق گفت اینا هم میگن 4 روز تأخیر شده، در صورتی که ما خواهان اون بودیم که بازرسان به خان العسل بیان، منطقه که میگفتیم مخالفان مورد حمله شیمیایی قرار دادن، اما 5 ماه طول کشید تا به این منطقه بیان.
با وجود این صحبتهایی که وزیر خارجه سوریه کرده و در واقع رد این مسئله در مورد حمله شیمیایی، ولی اتحادیه عرب مشخصا مسئول حمله شیمیایی رو بشار اسد دونسته.
بله، اتحادیه عرب بیانیه صادر کرده ساعتی پیش و گفته این نظام سوریه هست که حمله شیمیایی رو انجام داده، مسئولش نظام سوریه هست و باید موضعی قاطع در باره این نظام برای برخورد با اون صورت بگیره. به گفته دیپلمات‌ها این بیانیه بعد از نشست نمایندگان کشورهای عضو اتحادیه عرب در قاهره صادر شده. بعد از اون سعود الفیصل وزیر امور خارجه عربستان سعودی خواستار موضع جدی و قاطع بین‌المللی در قبال سوریه شده.
با وجود اینکه به هر حال ارتش بریتانیا برای عملیات احتمالی در سوریه آماده باش داره و وزیر دفاع آمریکا هم از آمادگی برای حمله به سوریه خبر داده، گفته میشه که اپوزیسیون سوریه در جریان حمله قرار گرفتن، درسته؟
بله.
واکنششون چی بوده؟
واکنشی نداشتن. اپوزیسیون سوریه الان بیشتر در پی این هست که ببینه حمله به چه صورتی هست و آیا به نفعش هست یا به نفعش نیست، آیا نظام رو تضعیف خواهد کرد، چرا که بریدن معلم وزیر امور خارجه سوریه گفته بود که اگر حمله صورت بگیره چیزی در روی زمین و در معادلات جنگ داخلی تغییر نخواهد کرد. اما اینطور که خبرها حکایت میکنه به اپوزیسیون سوریه گفته شده که به احتمال زیاد حمله صورت خواهد گرفت برای جلوگیری از تکرار به کارگیری سلاح‌های شیمیایی در سوریه. اما نکته اونجاست که از اپوزیسیون سوریه خواسته شده که خودش رو برای مشارکت در کنفرانس بین‌المللی صلح بعد از این حمله آماده کنه که قرار هست در ژنو برگزار بشه.
خیلی متشکرم از تو ایلیا جزائری، همکار من که خبرهای رسانه‌های عرب زبان رو پیگیری می‌کنه در منطقه، با ما بود، روی خط تلفن رادیو فردا بود. همونطور که شنیدید، در حالی که بازرسان سازمان ملل سرگرم تحقیق و بررسی درباره احتمال حمله شیمیایی در حومه دمشق هستند، دولت آمریکا هم با آمریکا، بریتانیا و فرانسه هم صدا شده و اعلام کرده که اگه ثابت بشه حکومت سوریه در چنین حمله‌ای دست داشته، باید مجازات بشه. روزنامه‌های آلمان هم نوشتن که لحن تند آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان و وزیر خارجه‌اش، در این مورد نشون از اون داره که آلمان این بار برخلاف جنگ در لیبی در عملیات احتمالی نظامی علیه حکومت بشار اسد شرکت میکنه. از شهر میریان در آلمان بشنویم.
استفاده از جنگ‌افزارهای شیمیایی و کشته شدن بیش از 1300 شهروند سوری از جمله موضوعهایی است که در سخنرانی‌های انتخاباتی آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان جای گرفته. انتخابات مجلس و یا بوندستاگ کمتر از 4 هفته دیگر در سراسر آلمان برپا می شود و آنگلا مرکل در تلاش است برای سومین بار در سمت خود ابقا شود. به گفته صدر اعظم آلمان، جنایت هولناک تازه در سوریه یک تابو شکنی است و ضمن پیگیری این واقعه خواهان مجازات عامرانه آن شده. از طرفی به دنبال یک گفتگوی تلفنی میان آنگلا مرکل و دیوید کامرون، نخست وزیر انگلستان، اعلام شد که دو سیاستمدار بعید نمی‌دانند که رژیم بشار اسد از جنگ‌افزارهای شیمیایی علیه شهروندان سوری استفاده نکرده باشد. مرکل و کامرون همچنین خواهان پاسخ قاطع جامعه جهانی در قبال بهره‌گیری از سلاح‌های شیمیایی در سوریه شدند. از سوی دیگر، صدر اعظم آلمان با فرانسوا اولاند، رئیس جمهور فرانسه، هم یک گفتگوی تلفنی درباره بحران سوریه داشته. به گفته سخنگوی دولت آلمان، کامرون و اولاند احتمال حمله نظامی به سوریه را رد نکردند، ولی وی از شرکت آلمان در چنین حمله‌ای چیزی نگفت. وزیر خارجه آلمان گیدو وستوله هم در همایش سفیران سفارتخانه‌های آلمان در دنیا که در برلین برپا شد، به کارگیری سلاح‌های کشتار همگانی را یک جنایت انسانی خوانده و گفته اگر تایید شود از چنین جنگ‌افزارهایی استفاده شده، باید جامعه جهانی در برابر آن عمل کند.
Einsatz von chemischen Massenvernichtungswaffen wäre ein zivilisatorisches Verbrechen. Wenn sich ein solcher Einsatz bestätigen sollte, muss die Weltgemeinschaft handeln.
اگرچه نه آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان و نه گیدو وستوله وزیر خارجه اش تا کنون درباره مشارکت آلمان در یک حمله احتمالی علیه رژیم بشار اسد سخنی نگفتند، ولی برخی از روزنامه‌های این کشور معتقدند لحن تند سخنان این دو سیاستمدار آلمانی درباره حمله شیمیایی تازه در شهر دمشق حکایت از آن دارد که آلمان این بار برخلاف جنگ دو سال پیش در لیبی ممکن است در حملات احتمالی کشورهای غربی علیه رژیم بشار اسد شرکت کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
از سوریه ناآرام کمی فاصله بگیریم و برگردیم به ایران، بشویم در مورد سخنان سخنگوی وزارت امور خارجه ایران که گفته اولین سخنگو سفیر زن در این وزارتخانه به زودی منصوب میشه. عباس عراقچی روز سه‌شنبه در نشست هفتگی مطبوعاتی خودش گفته که به زودی نخستین سخنگو و سفیر زن منصوب خواهد شد. آسیه امینی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر مقیم نروژ، درباره این موضوع به بهروز کارونی از رادیو فردا میگه:
این مسئله از دو جنبه قابل بررسیه. یک جنبهش این هست، اتفاق در حوزه حداقل دیپلماسی ایران هست که توجه به حضور زن اهمیت داده میشه بهش، یعنی بودن زن در دیپلماسی ایران به عنوان یک موضوع مورد بررسی قرار میگیره. همین که سخنگوی موقت وزارت خارجه عنوان میکنه که ما مطمئن هستیم که یه همچین چیزی تاثیرگذار هست در روابط خارجی، من نفس این عمل رو فارغ از هر چیز دیگه این ورود به یک مرحله جدید میدونم که اتفاق خوبیه. یعنی اتفاقی هست که اون مردانه بودن عرصه سیاست رو در کنه خودش مورد نقد قرار داده و یک گام عملی براش برداشته. بنابراین تا همینجا میگم که بعد از اون اتفاق بدی که ما در وزارت خونه ها وزیر زن نداشتیم، این یک گام مثبت برای رفتن به سمت یک تعادل جنسیتی در عرصه سیاست و به ویژه سیاست خارجی ایران هست.
به نظر شما تأثیر این موضوع، یعنی انتخاب سخنگوی وزارت امور خارجه و تعیین یک سفیر زن برای خارج از کشور، چه تأثیری میتونه در فضای سیاسی کشور داشته باشه؟
اگر برگردیم به مسئله داخلی، تا اینجا اگر به کابینه آقای روحانی و دولت ایشون بخوایم نگاه بکنیم، آنچه که در عرصه خارجی وزنی که به عرصه مسئله دیپلماسی ایران و روابط بین المللی ایران داده شد، هم وزن با در واقع توجه به مسائل داخلی نبوده. اگرچه شعارهای ایشون و حرفهایی که زده شد و وعدههایی که داده شد وعدههای امیدوار کنندهی بود، اما آنچه که در عمل رخ داد این بود که ما در عرصه خارجی با یک گشایش روبرو هستیم، با یک اتفاقهای جدید روبرو هستیم، ولی در عرصه داخلی اونجایی که باید در مورد مثلا جامعه مدنی بتونیم حرف بزنیم، اونجایی که باید در عرصه فرهنگ حرف بزنیم، حتی در عرصه حقوقی و نظام دادگستری بخوایم حرف بزنیم، اتفاق خاصی نیفتاده که هیچ یک ناقض مصرح حقوق بشر میشه وزیر دادگستری، یا در حوزه وزارت کشور وزیری انتخاب میشه که سابقهش سابقهی مبتنی بر مثلا رعایت موازین حقوق بشر به خصوص در حوزه زنان نبوده. بنابراین امیدواری در اون قسمت دیده نمیشه. اگرچه من انتخاب سفیر زن یا سخنگوی وزارت امور خارجه زن رو یک گام مثبت در سیاست کلی این دولت میدونم، اما امیدوارم که مثل انتخاب وزرا این توجه به مسئله جنسیتی در مقرراتی که دولت وضع میکنه، در آموزش عالی، در عرصه کار و اقتصاد، در توجه به بازنشستگی اجباری، دورکاری یا بومیگزینی، سهمیه بندی، در اینها نمود پیدا بکنه. یعنی اگرچه این ویترین زیبایی هست به خصوص برای دنیا، اما ما امیدواریمون این هست که اون چیزی که در انبان این دولت هست و با زندگی روزمره مردم ارتباط داره متحول بشه.
در بخشی از صحبت خودتون اشاره کردین به نهادهای غیر دولتی، NGO ها. فکر میکنید که این رویکردی که شما مثبت ازش یاد کردین میتونه بر وضعیت نهادهای غیر دولتی و مدافعان حقوق زن تاثیر بگذاره که به هر حال طی سالهای اخیر مطرح میکردن که تحت فشار دولتی قرار دارند و آزادی برای بیان عقاید خودشون و همینطور فعالیت ندارن؟
زنانی که در دولت آقای روحانی یا در سیاست خارجی جدید یا سیاست داخلی ایران موقعیت بهتری نسبت به گذشته قرار میگیرن، باید خودشون رو مدیون جنبش زنان و مدیون مطالباتی که فعالان حقوق زنان در سالهای اخیر مطرح کردن، به خصوص اینکه خواهان حضور زنان در عرصه های مدیریتی کشور شدن بدونن. در واقع این رو من نتیجه مستقیم این مطالبات میدونم، ولی اینکه آیا حضور اونها هم میتونه همینقدر مثمر ثمر باشه برای آینده حقوق زنان در ایران، به نظر من بهتره که پیش‌داوری نکنیم. منتظر بمونیم ببینیم این حضور چه نتیجه‌ای خواهد داشت.
عباس راهچی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، در نشست هفتگی مطبوعاتی خودش اعلام کرد که نخستین سخنگو و سفیر زن در این وزارتخونه به زودی منصوب میشه. این موضوع گفتگویی بود که همکارم بهروز کارونی انجام داده بود با آسیه امینی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر در نروژ. اما حالا که بحث دولت جدید هست و تغییرات در دولت جدید، بشنویم که روز سه‌شنبه روزنامه بهار گزارش داد که همزمان با تحلیف حسن روحانی در مجلس، روز 13 مرداد ماه یک فقره چک به مبلغ 160 میلیارد ریال از نهاد ریاست جمهوری به حساب دانشگاه غیر دولتی غیر انتفاعی جامعه بین المللی ایرانیان واریز شده. قبل از این هم روزنامه جمهوری اسلامی از برداشت این مبلغ از حساب نهاد ریاست جمهوری خبر داده بود. محمود احمدی نژاد در آخرین گفتگوی تلویزیونی خودش رسما خبر تأسیس یک دانشگاه و گرفتن مجوز اون رو از شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام کرده بود. در همین زمینه بشنویم سخنان احسان مهرابی، خبرنگار پیشین پارلمانی ساکن آلمان، رو که رویا کرمی مجد از رادیو فردا با او گفتگو کرده در مورد قانونی یا غیر قانونی بودن این برداشت مالی.
درباره قانونی یا غیر قانونی بودن این انتقال، ابتدا باید مشخص شه که این انتقال از کدام ردیف اعتبارات نهاد ریاست جمهوری صورت گرفته و در این ردیف اعتبار چه مقدار پول باقی مونده. به این معنا که نهاد ریاست جمهوری، رؤسای جمهور و یا وزرا هر کدوم بودجه های در اختیاری دارند که این بودجه ها فارغ از حسابرسی است و اون رو میتونن برای کمک به افراد مختلف یا نهادهای مختلف هزینه بکنن. بر اساس رقم هایی که از بودجه نهاد ریاست جمهوری در سال 92 اعلام شده، مبلغ بودجه در اختیاری که نهاد ریاست جمهوری داشته طبیعتاً بیشتر از 16 میلیارد تومان بوده و این امکان وجود داره که از همون ردیف استفاده شده. البته مشخص نیست که این تا چه حد باقی مونده بوده در اون ردیف و آیا این رقم در اون ردیف بوده که اینها بخوان به صورت قانونی این را به دانشگاه ایرانیان اختصاص بدن و یا از ردیف‌های دیگه هم برداشت شده.
آیا مهرابی، روند استفاده سایر رؤسای جمهور از بودجه نهاد ریاست جمهوری چطور بوده؟ آیا تا حالا پیشینه ای از اختصاص کمک 16 میلیارد تومانی به یک دانشگاه وجود داشته؟
درسته که از گذشته بودجه های در اختیاری بوده برای نهاد ریاست جمهوری و برخی از وزرا، ولی در دولت های خاتمی زمانی مرسوم بوده که آقای خاتمی از این بودجه ها استفاده نمی کردن و یا برخی از وزرایشون، و اگر هم استفاده می شد در سطح کمک به افراد بوده، به این معنا که افرادی محتاج بودن به نهاد ریاست جمهوری و یا به نمایندگان مجلس مراجعه می کردن، نمایندگان مجلس اونها رو به نهاد ریاست جمهوری می فرستادن و رقمی ممکن بوده بین 2 یا 3 میلیون به هر حال برای اونها اختصاص بده، و یا کمک هایی بوده به دستگاه های فرهنگی و یا نهادهای فرهنگی مانند دانشگاه ها یا سازمان های غیر دولتی که اونها هم ممکنه رقمی بوده باشه، رقم های چند ده میلیونی بوده باشه، و یا حتی بحثی که در مجلس خیلی هولوشش حاشیه های زیادی مطرح شد، کمک به نهادهای غیر دولتی بود در بودجه سالیان گذشته که کل اون مبلغ 70 میلیارد تومان بود و نهادها حداکثر ممکن بود بین 1 یا مثلا 5 یا 6 میلیارد تومان بودجه دریافت بکنن. اختصاص این حجم از بودجه دولتی به یک دانشگاه بی سابقه بوده و خصوصا اینکه دانشگاهی که به هر حال منتسب هست به خود آقای احمدی نژاد.
اما آقای مهرابی، به نظر میرسه برداشت 16 میلیارد تومانی آقای احمدی نژاد از حساب نهاد ریاست جمهوری، اونطوری که روزنامه بهار روز سه شنبه نوشته، با شعارهایی که او پیش از این میداده چندان همخوانی نداره.
آقای احمدی نژاد در مورد دانشگاه آزاد که به هر حال بحث دانشگاه خودگردانی هست و زمانی که بحث وقف دانشگاه آزاد مطرح شد اعتراضات زیادی مطرح کردن و اعلام کردن بخشی از بودجه های دانشگاه آزاد و بخشی از اموال دانشگاه آزاد مربوط به دولت هست و اگر بنا باشه که اینها وقف هم بشه بعد اونها به دولت برگرده. بنابراین این امر با شعارهایی که خود آقای احمدی نژاد در گذشته هم دادن سابقه نداره. قبل از این که بحث قانونی یا غیر قانونی بودن دانشگاهشون هم مشخص بشه، چون در روزهای گذشته نسبت به اینم اعتراضات زیادی شده، این کار را کردن. و نکته دیگه اینه که یک بار دیگه همین به نوعی سوء استفاده کردن و اون هم زمانی بود که از تریبون تلویزیون که در واقع تریبون دولتی محسوب میشه شماره حسابی رو اعلام کردن که مردم به حساب دانشگاهشون پول بریزن و به هر حال این هم به نوعی سوء استفاده از امکانات دولتی و موقعیت ریاست جمهوری برای یک امر شخصی محسوب میشه.
آقای مهرابی، به عنوان آخرین سوال به ما بگید که آیا سیستمی برای حسابرسی اموالی که در اختیار رئیس جمهور قرار میگیره وجود داره؟
مرسومه که رؤسای جمهور یا وزرا دارایی هاشون رو قبل از عهده‌دار شدن سمتشون به قوه قضاییه اعلام میکنن و بعد هم بررسی میشه که این دارایی ها به نوعی افزایش یافته یا نیافته، ولی اینها خیلی ساختار شفاف قانونی نداره، چون اگه افزایش یافته باشه هم معنی وجود نداره، چون ممکنه از راه‌های قانونی افزایش یافته باشه. چون دیگه بودجه در اختیار نهاد ریاست جمهوری یا وزرا قرار میگیره معمولا خارج از حسابرسی هست، به همین دلیل بودجه در اختیار نامیده شده. ولی خب مرسوم نبوده که رؤسای جمهور یا وزرا اون رو برای هزینه های شخصی خودشون مصرف بکنن.
روزنامه بهار خبر داده که همزمان با مراسم تحلیف حسن روحانی در مجلس، یک فقره چک به مبلغ 160 میلیارد گال از نهاد ریاست جمهوری به حساب دانشگاه غیر دولتی غیر انتفاعی بین المللی ایرانیان که مربوط به محمود احمدی نژاد هست واریز شده. در این مورد احسان مهرابی خبرنگار پیشین پارلمانی به سوالات همکارم رویا کریمی مجد جواب میداد. اما شما در مورد این موضوع چه فکر میکنید؟ حتما با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو در مورد همین موضوع با ما و بقیه شنونده های رادیو فردا در میان بگذارید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
همینطور از طریق صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید نظراتتون رو در مورد این موضوع بنویسید. ما تلاش میکنیم در طول برنامه‌های زنده نظرات شما رو بخونیم. ادامه میدیم مجله شامگاهی رادیو فردا رو با یک گفتگو دیگه. محمد جواد لاریجانی رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضاییه در گفتگوی با خبرگزاری تسنیم انتقادها از وضعیت حقوق بشر در ایران رو تهاجم حقوق بشری توصیف کرده و اون رو سنگین‌تر از تهاجم انرژی هسته‌ای دونسته. او گفته که به تمام کسانی که در تروریسم در ایران وارد هستند عنوان مدافعان حقوق بشر دادند و همینطور اضافه کرده به گفته او جنایتکارانی که مسئول کشتار هزاران تن در ایران هستند به عنوان مدافعان حقوق بشر حتی در مجامع بین‌المللی استقبال و حمایت میشند. شیرین عبادی از درباره همین موضوع رئیس کانون مدافعان حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل به سوالات همکارم شیرین فامیلی جواب داده و گفته که سخنان آقای لاریجانی در جهت توجیه نقض کنوانسیون هایی هست که جمهوری اسلامی اونها رو امضا کرده.
صحبت های آقای محمد جواد لاریجانی چیز تازه ایست و ایشان از ابتدای انتصاب به این سمت همواره ضدیت خودشون رو با تعهدات بین المللی دولت ایران نشان دادن. من یادآور میشم که دولت ایران به کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر پیوسته و متعهد اجرا شده و اکنون آقای محمد جواد لاریجانی برای اینکه سرپوشی بگذارد روی جنایات رژیم جمهوری اسلامی اون تعهداتی رو که دولت ایران هم قبولش داره اونها رو عنوان تروریسم معرفی میکنه.
رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضاییه محمد جواد لاریجانی انتقادات بین المللی از وضعیت حقوق بشر در ایران رو یک تهاجم حقوق بشری نامیده و گفته که این مسئله کاملا امنیتی است. آقای لاریجانی با امنیتی کردن مسئله حقوق بشر چه هدفی رو دنبال میکنه؟
منظور از بیان چنین سخنانی از سوی آقای لاریجانی آن است که توجه مردم ایران و همچنین افکار بین‌المللی رو از انرژی هسته‌ای جلب کنند به حقوق بشر و بگویند کسانی که در ایران صحبت از دموکراسی می‌کنند اینها تروریست هستند. بایستی ضمناً توجه داشته باشیم که انرژی هسته‌ای که اینقدر آقایان اصرار بر ادامش دارند بسیار برای زیست محیطی ایران مخربه. بحث‌های جدی در این زمینه شروع شده و برای اینکه افکار عمومی منحرف بشه هر چند وقت یک بار بازیگرانی به صحنه بین‌المللی میآیند و صحبت‌های می‌کنند به امید آنکه برای چند ثانیه هم که شده افکار عمومی رو منحرف بکنند.
خانم عبادی، همزمان با این صحبت رئیس ستاد حقوق بشر عباس عراقچی سخنگوی وزارت خارجه گفته که آقای احمد شهید گزارشگر منصفی نیست و با دو تقاضای او به آقای روحانی رئیس جمهور مخالفت شده. آیا این به این معناست که دولت جدید روی کرده تازه‌ای در زمینه وضعیت حقوق بشر از جمله سفر گزارشگر ویژه سازمان ملل به ایران نخواهد داشت؟
سخنگوی وزارت امور خارجه به خوبی میداند که اینها نمیتوانند به گزارشگر ویژه حقوق بشر یعنی آقای شهید اجازه ورود بدن و نه تنها آقای شهید را نمیتوانند بدان راه بدهند بلکه بر هیچ گزارشگر دیگری ویزا صادر نخواهد شد و بیش از 7 ساله که به هیچ یک از گزارشگران سازمان ملل اجازه ورود به ایران داده شده. علتش هم کاملا مشخصه. مطالبی هست که مایل نیستند اونها به گوش مردم دنیا برسونند. اونها حاضر نیستند که خانواده زندانیان سیاسی موضوع بحث قرار بگیرند. و به همین دلیل است که میبینیم هر کس که رسانه های فارسی زبان مثل بی بی سی و وایس آف آمریکا یا رادیو فضا مصاحبه میکنه تحت تعقیب قرار میگیرد و خبرنگارانی که با اینها کار میکنن نه تنها خودشون بلکه خانوادهشون هم تحت فشار قرار میگیرد. همه اینها رو که کنار هم بگذاریم یک نمای کاملی از سانسور شدید خبری در ایران نمایش داده میشه و خیلی طبیعی است که این چنین سانسوری اجازه ورود به گزارشگران سازمان ملل به ایران رو نمیدهد.
شیرین عبادی بود، رئیس کانون مدافعان حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل. شیرین فامیلی با او گفتگو میکرد در مورد آخرین سخنان محمد جواد لادیجانی، رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضاییه.
به رادیو فردا گوش میکنید.
7:30 شب در تهران هست و سلام میکنیم باز هم به شما، شمایی که با ما بودید در طول نیم ساعت گذشته در مجله شامگاهی رادیو فردا یا اینکه به تازگی به رادیو فردا پیوستید. اگر همچنان با ما بمونید تا دقایق دیگه میتونید برنامه صدای شما صدای فردا رو بشنوید. قبل از اون مثل همیشه بریم سراغ خبرهای تازه با مینا بهرمست.
سلام شنوندگان عزیز. وزیر دفاع آمریکا میگوید که به محض صدور دستور باراک اوباما نیروهای نظامی این کشور آمادگی دارند تا به سوریه حمله کنند. چاک هیگل روز سه‌شنبه در جریان سفرش به جنوب آسیا گفت که برای او بسیار واضح است که حکومت سوریه مسئول به کارگیری سلاح‌های شیمیایی است. با این حال کاخ سفید برای تصمیم‌گیری منتظر نتیجه‌گیری دستگاه‌های اطلاعاتی است. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه حکومت بشار اسد را به تلاش برای از میان بردن شواهد حمله شیمیایی در حومه دمشق متهم کرد. رئیس جمهوری آمریکا سال گذشته به کارگیری سلاح‌های شیمیایی در جنگ داخلی سوریه را خط قرمز اعلام کرده بود. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا پارلمان این کشور را فرا خوانده تا روز پنجشنبه احتمال اقدام نظامی علیه سوریه در واکنش به حمله شیمیایی اخیر را بررسی کند. همزمان اعلام شده که ارتش بریتانیا در حال تهیه طرح‌های اضطراری برای احتمال دست دادن به اقدام نظامی است. در همین حال سازمان ملل اعلام کرده که هیئت بازرسان سلاح‌های شیمیایی آن به علت مسائل امنیتی بازدید دوم خود را از حومه دمشق تا روز چهارشنبه به تأخیر انداخته است. روز دوشنبه به سوی خودروی بازرسان در حال رفتن به حومه دمشق تیراندازی شد که برای مدتی در کار آنها وقفه ایجاد کرد. اتحادیه عرب در بیانیه حکومت سوریه را مسئول حمله با گاز شیمیایی به حومه دمشق دانسته و از اعضای شورای امنیت سازمان ملل خواسته است با غلبه بر اختلافاتشان دست به اقدام بزنند. این بیانیه که روز سه‌شنبه در قاهره انتشار یافت، خواستار محاکمه عاملان حمله شیمیایی در دادگاه بین‌المللی شده و گفته است که باید به خشونت و نسل‌کشی رژیم سوریه در طی 2 سال گذشته پایان داده شود. از سوی دیگر ولید معلم وزیر خارجه سوریه در تلویزیون این کشور گفت که در صورت مواجهه با حمله نظامی به هر طریقی از خود دفاع خواهند کرد و غرب را متهم کرد که به بهانه حمله شیمیایی می‌خواهد جنگ راه بیندازد. سخنگوی وزارت خارجه ایران می‌گوید اولین سخنگو و سفیر زن در این وزارتخانه منصوب خواهد شد. عباس عراقچی روز سه‌شنبه در نشست هفتگی مطبوعاتی خود گفت که با نظر وزیر خارجه ایران برای نخستین بار در 2 سمت از خانم‌ها استفاده می‌شود که سمت سخنگویی و دیگری سفیری خواهد بود. به گفته آقای عراقچی اخبار مربوط به انتصاب سخنگو و معاونین جدید وزارت خارجه احتمالاً ظرف 1 هفته آینده اعلام می‌شود. طالبان افغانستان 6 نفر را که برای پروژه اقتصادی در شهر هرات کار می‌کردند به دست اعدام سپردند. به گزارش رویتر 6 مردی که طالبان شامگاه دوشنبه با شلیک گلوله به سرشان آنها را به قتل رساندند برای پروژه مرتبط با بانک جهانی کار می‌کردند. بر پایه همین گزارش فرماندار هرات با فرستادن تنی چند از بزرگان شهر تلاش کرده بود تا طالبان را متقاعد کند که مردان روبوده شده ارتباطی با دولت افغانستان ندارند، اما طالبان به تلاش‌های میانجیگرانه نیز اعتنایی نکردند. 41 زندانی سیاسی محبوس در بند 305 زندان اوین در شهادت نامه‌ای خطاب دادستان تهران درباره وضعیت حسین رونقی ملکی که در زندان اوین در اعتصاب قضا به سر می‌برد هشدار دادند.
متشکرم از مینا بهارمست. خبرها رو شنیدید انتهای مجله شامگاهی رادیو فردا. برنامه ثابت هفتگی رادیو فردا در سه‌شنبه شب‌ها صدای شما صدای فردا هست. این هفته هم اگه پرسشی داشتید به سوالات شما پاسخ داده میشه. همطور درباره پناهندگان ایرانی در آلمان خواهید شنید. همراه جان خاکزاد و آزاده توکلی بمونید و همچنان با ما باشید. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من تو کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
درود بر یکایک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه امروز نیز همکارم آزاده توکلی کنار من در استودیوس. آزاده سلام.
سلام میکنم به تو جان و همینطور سلام میکنم به تمام شنوندگان برنامه صدای شما صدای فردا.
در برنامه امروز به سوالها، به پیشنهادها و به انتقادهای شما پاسخ میدیم. مشکلی رو که کاربران وبسایت رادیو فردا در شنیدن صدای رادیو فردا از طریق اینترنت دارن اون رو هم مطرح میکنیم و راه حلی ارائه خواهیم کرد. و همینطور درباره مشکلاتی که پناهجویان ایرانی در کشور آلمان با اون روبرو هستن در گفتگو با چند پناهجو با شما مطرح خواهیم کرد. پس برای شنیدن همه اینها با ما بمانید.
صدای شما صدای فرداست.
جان، پیشتر در برنامه‌های گذشته درباره مشکل شنیدن صدای رادیو فردا از طریق وبسایت صحبت کرده بودیم، ولی مثل اینکه این مشکل حل نشده و هنوز هم ادامه داره. بهتره که به صدای تعدادی از شنوندگان گوش کنیم.
چند وقته که از طریق اینترنت که گوش میکنیم پخش مستقیمو، دو تا صدا پخش میشه و این تقصیر کامپیوتر ماست یا پخش شما اینی داد پیدا کرده؟ متشکرم میشم اگه توضیح بدید.
میخواستم ازتون یه سوال بپرسم، چرا سایتتون مشکل داره؟ چون که الان چند وقته من هر دفعه کلیک میکنم برای اینکه بخوام رادیو رو گوش کنم از طریق سایت، صدا دو دفعه پخش میشه، یعنی یه پشت صدا داره. من با کامپیوترهای دیگه هم امتحانش کردم، بازم دیدم همینجوری. اگه لطف کنین درستش کنین.
ما در برنامه‌های گذشته راجع به این مشکل صحبت کرده بودیم. دوستان ما در بخش فنی در تلاش هستند تا هر چه سریع‌تر این مشکل رو برطرف کنند. ولی دوستان، برای اینکه بتونید به راحتی صدای رادیو فردا رو از طریق وبسایت ما بشنوید، راه حلی رو من پیشنهاد میکنم. وقتی که شما روی بشنوید کلیک میکنید، صفحه‌ای باز میشه که در اون صفحه شما به سه راه حل دیگر برای شنیدن برنامه‌های رادیو فردا دسترسی پیدا میکنید: ویندوز مدیا، ریل پلیر و یا MP3. روی هر کدام از این سه گزینه کلیک بکنید، صفحه دیگری باز میشه که از اون طریق شما میتونید به صدای رادیو فردا گوش کنید. البته فراموش نکنید وقتی که صفحه ویندوز مدیای شما و یا ریل پلیر و یا MP3 باز شد، اون صفحه بشنوید رو ببندید. پس امیدواریم که صدای ما رو راحت بتونید گوش بکنید تا ما هم هرچه سریعتر این مشکل رو حل کنیم.
صدای شما صدای فرداست.
جان، یکی از شنوندگان ما از کانادا سوالی مطرح کرده که در رابطه با برنامه صبحانه با خبره که با هم به صدای این شنونده گوش میکنیم.
من میخواستم ببینم که ما در کانادا زندگی میکنیم، میخواستم ببینم این برنامه صبحانه با خبر که به صورت تصویری پخش میشه رو چطوری میتونیم ببینیم.
دوست عزیز، برای دیدن برنامه تصویری صبحانه با خبر که از ساعت 7 بامداد تا ساعت 8 بامداد به وقت ایران پخش میشه، دو راه حل وجود داره. یکی اینکه به ماهواره هاتبرد برید، در جایی که صدای رادیو فردا رو از طریق این ماهواره میشنوید، با اون فرکانس مراجعه کنید، در اونجا تصویر استودیوی برنامه صبحانه با خبر رو هم میبینید، و یا به ماهواره هایی مراجعه کنید که صدای آمریکا رو پخش میکنند، که از اون طریق هم شما میتونید که برنامه تصویری صبحانه با خبر رو ببینید. ولی یادآوری میکنیم دوستان، برنامه صبحانه با خبر که از ساعت 7 تا 8 بامداد به وقت ایران تصویری است، یک برنامه رادیویی است که ما در استودیو چند دوربین نصب کردیم که شما شنوندگان برنامه صبحانه با خبر میتونید که استودیوی پخش ما رو در شهر پراگ ببینید. ولی این برنامه، تاکید میکنم، یک برنامه رادیویی است.
و شنونده ای هم در رابطه با امواج کوتاه رادیو فردا با ما تماس گرفته که به صدای این شنونده هم گوش میکنیم.
این موجی 41 متر رادیو فردا قطع وقت میشه، لطفا مسئولین فنی تذکر بود. خیلی ممنون، بهمن هستم از تهران.
ما باید یادآوری کنیم که ما روی طول موج 41 متر چند فرکانس داریم. مثلا 7220 کیلوهرتز، 7280 کیلوهرتز، 7435 کیلوهرتز و همینطور 7585 کیلوهرتز. دوست عزیز، روی کدام یک از این فرکانس ها صدای ما قطع و وصل میشه؟ اگر لطف کنید در پیام بعدی به فرکانسی که صدای رادیو فردا روی اون قطع و وصل میشه اشاره کنید، به ما یاری میرسونید تا با بخش فنی مشکل رو برطرف کنیم.
صدای شما صدای فرداست.
دوستان عزیز، در برنامه های صدای شما صدای فردا بارها اعلام کردیم اگر با مشکلی در محلی که زندگی میکنید روبرو هستید، با ما در میون بگذارید، بدونید که ما با شما تماس میگیریم تا اون مشکلات شما رو از برنامه صدای شما صدای فردا پخش کنیم. در همین رابطه آزاده با پناهجویانی که در آلمان با رادیو فردا تماس گرفتن تماس گرفته و با اونها گفتگو کرده که بهتره بشنویم.
پیشتر در وبسایت رادیو فردا و مجله‌های خبری به مشکلاتی پرداختیم که پناهجویان ایرانی در کشور استرالیا با آن مواجه شدند. حامد یکی از شنوندگان رادیو فردا که در آلمان در انتظار دریافت پناهندگی سیاسی است، با ارسال ایمیلی به رادیو فردا از ما خواسته بود که با او تماس بگیریم تا از مشکلاتی بگوید که پناهجویان ایرانی در کشور آلمان با آن روبرو هستند.
ترسیدم که این چیزا فقط توی کتاب‌ها و تلویزیون‌ها و سایت نمایشیه. برای همین من این ایمیل رو به رادیو فردا دادم و از رادیو فردا خیلی متشکرم که این اجازه رو من دادن که من صحبتمو بکنم. خیلی واقعا متشکرم.
در حال حاضر کشور آلمان متقاضیان پناهندگی رو در کمپ‌های مستقر می‌کند که پناهجویان نباید از محدوده مشخصی که مقام‌های این کشور تعیین کردند خارج شوند.
یکی از بدترین مشکلات قانون اساسی رزیدنت پیفلیج، یعنی محدوده تحرک اون نفر، یعنی از جایی که قرارش میدن به زور بهش میگن توی این های ماده نکنی، یعنی کسی حق زندگیش نداره که انتخاب کنه، کسی نمیتونه انتخاب کنه، هر که دولت که باید همونجا زندگی کنه و 30 کیلومتر شعاع محدود حرکتشه، بیشتر از اون اگه بره جریمه براش میاد. وقتی ما یه مرزبندی کوچیکی رو تو همین استان ترک میکنیم، همیشه پلیس میاد، همیشه ما رو حواسش بهمون هستش.
به گفته حامد، پناهجویان از کشورهای مختلف در آلمان از جمله پناهجویان ایرانی دست به یک اقدام اعتراضی برای بهبود شرایط اخذ پناهندگی در این کشور زدند.
من و چند نفر دیگه که یه تیم هستیم، یعنی هم دیگر رو پیدا کردیم، از قبل تیم نبود، یعنی ما از ایران هم دیگر رو نمیشناختیم، چند تا پناهجو این خود من هستن از کشور مختلف، از همه جا هستن، فقط ایرانی نیستن بینمون. با کمک یه سری از فعالین سیاسی آلمان به وسیله ماشیناشون ما رو کمک کردن، ما به 120 آدرس کمپ‌های پناهندگی داشتیم که خیلی موقع صحبت کنیم، دعوتش کنیم که بیاید بیرون، که اعتراض بکنیم، برای حقمون باید یه کاری بکنیم، چون اگه بشینیم، یعنی که همینطور که الان نشستیم، ما تو الان یه سری کمی الان توی پروتست مارشی هستیم که از وولتسبورگ و از بایرو چور شده به سمت مونیخ داریم میریم هستیم. خیلی همون هستن که 5 سال اینجا هن، 6 سال اینجا هن، هیچ جوابی ندارن. تقریبا از 8 یا 9 کشور داریم بچه ها رو اینجا داریم این حرکت اعتراضی انجام بدیم.
حامد در گفتگویی که با او داشتم از مشکلاتی با ما میگوید که در آلمان با آنها روبرو شده است.
خود من تو جایی که هستم یه روستای خیلی کوچیکیه، یه ساختمون کوچیک ویلای خیلی قدیمی و خرابیه که تقریبا 22 نفر از کشور مختلف زندگی می‌کنیم. البته ما مشکلمون اینه که توی اتاق مثلا خیلی کوچیک ما خودمون 3 نفر هستیم زندگی می‌کنیم با یه دونه حموم و یه دونه دستشویی. مجبور داره که اومده تا اینجا به خاطر مشکلی که داشتم، به خاطر اینکه نمیتونستم بیشتر از این توی ایران بمونم، برای یعنی جونم رو گذاشتم کف دستم و فرار کردم، اومدم از راه کوه، جنگل، دریا، حالا هر چی که بوده، هر کی داستانی برای خودش داره، فرار کردم اومدم، دلیلی داشتم اومدم.
اگر شما هم پناهجو هستید و در کشورهای دیگر با مشکلاتی روبرو هستید، با برنامه صدای شما صدای فردا تماس بگیرید.
به پایان برنامه صدای شما صدای فردا داریم نزدیک میشیم. حاضر بهتره پیش از خداحافظی یک بار دیگر راه های تماس با برنامه صدای شما صدای فردا رو یادآوری کنیم. اجازه بده من شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا رو اعلام بکنم. 20420221122112.
آدرس ایمیل ما هستش صدا@radiofarda.com و صفحه فیسبوک ما به آدرس صدای شما صدای فردا در یک کلمه به فارسی هم در اختیار شماست.
تا برنامه هفته آینده به اتفاق همه همکاران خصوصا آزاده توکلی ساعت خوشی رو براتون آرزو میکنیم.